الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما مسائل مربوط به نشوز و قسم و شقاق بود. در مقدمه این بحث در تحریر الوسیله طبعا لبعض الفقهاء المتقدمین اشاره ای به مسئله حقوق زن و مرد بر یکدیگر کردن. گفتیم این مسئله چون مسئله مهمی هست در عصر و زمان ما، خوب است یه مقدار مشروح‌تر در بارش بحث کنیم. هرچند تحریر الوسیله اشاره ای فرموده و گذشته است. در باره بحث از حقوق زن و مرد اول یک کلیاتی رو بگیم و از فردا انشالله وارد جزئیات حقوق بشیم. این حق رو داره، اون حق رو داره، این حق رو نداره، اون حق رو نداره. بنابراین بحث امروز ما بر محور کلیات دور میزند، همون گونه که در جلسه گذشتم اشاره به کلیات کردیم. فردا انشاءالله میریم سراغ جزئیات. در مباحث کلی در اسلام احترام به حقوق زن فراوان دیده می شود و به عقیده ما بهترین راه برای اثبات این مطلب آیات قرآنه. اگر احادیثی هم بر خلافش بود ناچاریم طوری تفسیر کنیم که با قرآن مخالفت نداشته باشد. آیاتی خوندیم، قرآن میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همون گونه و همون مقدار که حقوق باید بپردازن حقوق میتوانن بگیرن، به همون مقدار که حق شوهر بر اونهاست اینها هم حقوقی دارن بر شوهر. ظاهرش مماثلته. البته این مماثلت مانع از استثناءاتی نیست که در یه موارد یه استثناءاتی داشته باشه، ولی اساس بر حقوق متقابل متماثل. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یا عاشروهن بالمعروف، که این آیه را هم خوندیم. وقتی میگه عاشروهن بالمعروف، آیا این میسازه به این که ما بگیم اگر پدرش هم فوت کرد جلوش بگیره نذاره بره؟ پدر بیماره، در بستر مرگ، دنبالش فرستاده، میخوام آخر عمرم یه بار تو رو ببینم، خیر نرو. این عاشرهن بالمعروفه. کجاش عاشرهن بالمعروفه؟ بله، عاشرهن بالمعروف امر مولویست. با این امر مولوی ما بیاییم اینو در منگنه بیزاریم که حتی پدرش هم در لحظه مردن میخواد یه بار اونو ببینه اجازه ندیم. من نمیفهمم این چه معاشرت بالمعروفیه. میگن ببینید چه مرد ظالم ستمکاریست، تو دنیا مثلش نیست، باباش داشت جان میداد، میگو بیاد لحظه ببینم، نذاشت. همه مردم رواد خاصی باشه، ما رواد خاص در مقابل قرآن که نمیتوانیم بر ضد قرآن چیزی بپذیریم، لابد باید تو تفسیرش کنیم. باید یه رقم تفسیرش کنیم. ما هستیم و آیات در درجه اول. قبل از این آیات به عقیده من راهنمای خوبی برای ما هست در فهم روایاتی که بعداً میاد و گاهی بعضی ها روایات رو میگیرند و این آیات رو نادیده میگیرند. و در آخر بحث گذشته از کردم خود کلمه زوجیت جعل لکم من انفسکم ازواجن، خود کلمه زوجیت خیلی پرمعناست. اینا در کنار همان حاکم و محکوم نیست، مالک و مملوک نیست، زوجن. جعل بینکم مودتا و رحمه هست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و امثال ذلک. این رو ما باید روح این آیات رو حفظ کنیم. آخرین آیه‌ای که براتون بخوانم و بریم سراغ روایات، آیه است که درباره مسئله طلاق و مهریه آمده است. آیه معروف به این آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذو منه شیئا، آیه 21 سوره نساء. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذو منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. تا این اندازه اهمیت میده که اگر اموال اینها، اگر اینها قنطار یعنی مال بسیار زیاد مهریشون بوده، حالا میخواهید اینا را رها کنین، مبادا سر سوزن اثر که اونها کم و کس بذارید. خب اگر این مملوک او هست، این صاحب اختیار نیست، این محکوم اون هست، با این دقت سفارش دادن حقش رو چطور بکنه؟ اونم بعدم میفرماید اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. این بهتانا و اثما مبینا یعنی چه؟ بعضی از مفسران گفتن منظور این است که اینها می آمدن برای اینکه زوجه رو در فشار قرار بدن یه تهمتی بهش می زدن و می گفتن اگر می خواهی ما دست از تهمتمون برداریم، مهریت رو ببخش، نصفش رو ببخش، ثلثش رو ببخش، تمامش رو ببخش، اگر می خواهی باید ببخشی. بله، می گرفتن بر می گردوندن اتأخذونه، میگن مهر قبلا می گرفتن. این آیه چی میگه؟ بله میگه این مهر که گرفتی بیار باز پس بده. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، یه وصله بهش می چسبونه. اگر می خواهی از این وصله نجات پیدا کنی، اون چه گرفتی برگردان. قرآن میگه فلا تأخذو منهن شیئا، بله هیچی از اون منه شیئا، سر سوزنی بر نگردون. بند ارزام این است که با این محکمی که قرآن درباره اونها و اموال اونها صحبت میکنه، این دلیل بر این است که اونها رو در مسائل مالیشون آزاد گذاشته، اونها در مسائل اقتصادی حق دارن به نظر خودشون عمل کنن، شوهر نمیتواند اونها رو تحت فشار در مسائل مالی بذارد و امثال زاده. خب جمع‌بندی این روایات آیات این شد که قرآن مجید برای اونها حق مهم و قابل توجهی قائل شده. بریم سراغ روایات. میگن میتونیم بگیم این همه حدیث در مقابل قرآن قرار گرفتیم، میتونیم دست از قرآن برداریم به خاطر حدیث؟ خب این سوال هم جواب بدیم. تفسیر واقعی از آن ائمه یعنی چه؟ ظاهر قرآن حجته. شما مباحث شیخ رو در رسائل مرحوم آخوند رو در کفایه فراموش کردید. اعرضوهما علی کتاب الله، اخبار باد عرض بر کتاب الله داشت. ما وافق الکتاب فخذ و ما خالف الکتاب فلیس منا. ما میرسیم، خود حوصله کنین. میرسم آقا جان، چه عجله ای دارید؟ بسیار خوب، هر کجا قابل تخصیص تخصیص، هر کجا تعارض خضوع به موافق القرآن و هر کجا میشه هم کنیم بر مسائل اخلاقی، خواهیم دید که بسیاری از این روایات یا ناظر به شرایط خاصه یا ناظر به شرایط اخلاقی واجب و مستحب در روایت مخلوط به هم شده. ما الان فردا میرسیم سراغ این جمله، من حق الرجل علی المرأه این است که ان یطیعه ولا تعصیه، اطاعت مطلق کنید. از یه طرف اینجا میگید اطاعت مطلق، از یه طرف میگید لازم نیست به بچهش هم شیر بده، لازم نیست در خانه کار خانه رو انجام بده. اگر کار خانه رو لازم نیست انجام بده، همه هم فتوا میدن، پولم در مقابلش میگیره، شیر بچهش هم واجب نیست بده، میتوان در مقابلش هم پول بگیره، از این در میگیم در همه چیز اطاعتش کنه. آقا این تناقض چطور با هم میسازه؟ در همه چیز کجا اطاعتش بکنه؟ شما که قبول ندارید اطاعت در مسائل جنسی، اون یه مسئله دیگه است، خب بیاد محدودش کنید. ولی اینا میگن که اطاعت فی کل شی در بعضی از عباراته، چه کارش کنیم؟ حالا عجله نکنید، فردا این بحث میاد. میخوام عرض کنم این مباحث حقوق مرعی نامنقه در فقه ماست، خیلی منقه نیست، یه خوده با هم تضاد داره، یه خوده با آیات تناسب نداره، باید یه خوده دقیق تر و منصفانه تر این بحث رو دنبالش کنیم ببینیم به کجا میرسیم. خب میرسیم اینا عجب، الرجال قوامون النساء بحث امروز ماست، حوصله نمی کنید؟ میگم حوصله کنید، خب میرسم من که نمیتونم همه آیات رو با هم بگم، دونه دونه باید بگم، این جزء بحث امروز ماست، من اینجا یادداشت کردم. خب روایات متعددی هم درباره حقوق زن داری، این روایات رو سریع من میخوانم که به بحث آیه النساء الرجال قوامون علی النساء هم برسیم. این قرآن رو بگیرید از من. روایاتی که داریم تعدادش روایات مرسله است، بعضش روایات معتبره مسنده است. این جلد چهاردهمه، چهاردهم نیاوردن، این کتاب بردارید بیارید. من جلد چهاردهم همراه خودم آوردم، حالا از اینجا میخونم تا بیارم. جلد چهاردهم ابواب مقدمات نکاح، از باب 75 و 76 و میره تا 88، ابواب متعددی است که درباره حقوق رجل و مرأه بر یکدیگر بحث میکنه. این روایت اول رو که میخوانم مال باب 88، 11-88 و 6-88، این دو روایت دقت کنید، روایت مرسله است، منتها متضافره معتبرم داریم، روایت صحیح هم داریم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الا خيركم خيركم لنسائه، الا خيركم خيركم لنسائه، و انا خيركم لنسائي. بهترین شما کسی است که با همسرش بهتر از همه رفتار کند و من از همه شما بهترم، با همسرانم رفتار میکنم. خب این منطقی است که پیغمبر اکرم فرموده. ببینیم این میسازه با یه سختگیری های عجیب و غریب و بی سابقه، نمیسازه اخلاقی، اخلاقی یه مسائل اخلاقی باید با مسائل حقوقی بسازه، یه مسئله اخلاقی بگن که ضد تمام مسائل حقوقی باشه، محاله. باز روایت دومی که روایت 688 فرمود: ملعونن ملعونن من زیع من یعول، یعول با عین، ملعون ملعون است کسی که کسی در تحت عائلش هست اینو ضایع کنه، حقش رو ادا نکنه، ضایع کنه. من یعول را این ملعونون ملعون. حدیث دیگری داریم، حدیث 1 باب 82 که حدیث مفصلی هست. این حدیث اولش حق رجل رو بیان میکنه و میگه زن مراقب حقوق رجل باشد. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: من کان له امرأتون تؤذیه، همسری دارد که اذیت میکنه این مردو، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، هیچیش قبول، حتی تعینه و ترز و ترزیه، تا بره کمک کنه بهش و رازیش کنه، حتی تعینه و ترزیه و این صامت دهر، تمام عمرش رو روزه بگیره و قامت شبها رو به عبادت برخیزه و اعتقت رقاب، کنیزان و غلامان زیادی رو آزاد کنه، و انفقت الاموال فی سبیل الله، مال زیادی در راه خدا انفاق کنی، و کانت اول و کانت اول من ترد النار. این زنی که اذیت میکنه به شوهرش، تمام عبادات و اطاعت انجام بده و نرود عذرخواهی نکند، اولین کسی است که ترد النار. زیل این حدیث، حالا مفصل زیلش، این اینو درباره رجلی که اذیت میکنه به زنش بیان فرموده. چی میفرماید؟ میفرماید: و من کانت له امرأة، زنی داره، ولم توافقه، موافقش نیست، ولم تصبر على ما رزقه الله، زنه صابر نیست، و شقت علیه، شقاوتی بر ضد او میکنه، یا شقت علیه، این زن مشقاتی فراهم میکنه، و حملت او ما لم تحمل، ببخشید من اون بالا رو باید بخونم، آمدم اینجا. ثم قال، قال رسول الله، این تکه آخری تأکید بر حق زوجه. ثم قال، قال رسول الله و علر رجل مثل ذلک الوزر و العقاب اذا کان لها موزیا ظالما. فرمود که اگر زن ایزا کند، اذیت و آزار کند، تمام اعمال رو به جا بیاورد، اول و منتر دنار هست. می فرماید رجل هم مثل همین داره، همین وزره، همین وبال، همین عذاب، اگر موزیان ظالمان نسبت به زن بوده باشه. ملاحظه میکنید حق هر دو رو مقابل هم که ذکر میکنه یکسان ذکر میکنه. یه طرف نیست که اگر زن مرد رو اذیت کنه چنین و چنان، اگر مردم زنش اذیت کنه همون گونه و مثل همون عذاب و مجازات رو خواهد داشت. این حدیث 182 بود. اجازه بدید من این یه دونه حدیث دیگرم بخوانم. حدیث خیلی داریم، مختصرش کنم. حدیث 488. حدیث اینه، روایت معتبری از روایت صحیحه که داریم اینجا کشینه. ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان العلا، ان محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی جبرئیل بالمرأه. جبرئیل پشت سر هم آمد درباره احترام نساء، حرمت اونها، مراعات اونها با من صحبت کرد. حتی زنن تو اینقدر سفارششون کرد که من گمان کردم انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبينه، حتی زنن تو انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبینه. تا اینجا که من همچین تصور کردم هرچی اذیت و آزارم بکنه نباید طلاقش داد. مدارا کرد، تحمل کرد، نصیحت کرد، ارشاد کرد، مگر اینکه فاحشه مبینه یک کار بسیار زشتی انجام بده. البته میدونید فاحشه در لغت عرب اون معنایی که فارسی امروز دارد نداره، معنیش عمل زشته. خود عملو میگن فاحشه. فاحشه مبینه یعنی عمل زشت آشکاری رو. حالا میخواد انحرافات ناموسی باشه یا انحرافات اخلاقی مهم دیگر، تا فاحشه مبینه نباشه طلاقش نباد. خب این قسمتی از آیات بود و روایات مربوط به حقوق زن. یه طرفه که نمیشه بحث کنیم، یه روی سکه رو خوندن که درست نیست، هر دو روش رو باید دید. و فی مقابلها آیات و اخبار اخرى تدل على حقوق الزوج، اونا هم ببینیم. مهمترین آیه که داریم آیه 34 سوره نساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. رجال قوامون علی النساء به دو علت. علت اول به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یک برتری های خلقی و خلقی داره. دومم به ما انفقوا من اموالهم. معنی صحیح این آیه چیه؟ گاهی آیه رو طوری معنی میکنیم که میشود جامعه مرد سالار، همه کار اونها هستند و زن هیچ کاری. مالکیت رقاب، حاکمیت مطلق، مرد سالاری مطلق. و گاهی میام معنی قوامونه رو دقت میکنیم در مفهوم لغوی. القوام هو من یقوم بالامر، قوامین بالقسط، یعنی قیام به قسط کنید. قوام به معنی مالکیت و حاکمیت نیست، به معنی قیامه، قیام به امره. به یه عبارت ساده تر به معنی مدیریت. ما میگیم اسلام نظام الاسره، یعنی نظام خانوادگی رو به منزله یک جامعه کوچک دانسته که این جامعه مدیری دارد، معاونی دارد، اعضایی دارد. مدیر این جامعه مرده، معاون او زنه، اعضایش فرزندانه. این یه جامعه کوچکه، یه اداره است. در یک جامعه و یک اداره دو نفر رئیس نمیتونه باشه، رئیس اجرایی نمیشه. در تصمیم گیری ها میشه شورایی، ولی در در تنظیم برنامه میشه شورایی، ولی در تصمیم های اجرایی بالاخره باید یه نفر تصمیم بگیری تا اداره بشه. در اینجا مشورت باید بکنن، ولی تصمیم گیری نهایی بله مرد و زن هم معاون او هست. درست؟ فرزندانم به منزله اعضای این خانواده هستن. حالا اگر شارع مقدس بگه در خانه دو تا رأی مخالف که نمیشه، و اگر گفتیم شورایی باشه حکومت، مرد این طرف زن اون طرف، خب کی میشه؟ مرجعش کدام میشه؟ بگیم قرعه بکشن، با قرعه برنامه دن. این که معنا نداره. در اینجا باید یکی ببره قضیه رو، البته نه ظالمانه، نه بر خلاف موازین شرع، نه بر خلاف موازین عقل، نه بدون مشورت، بالاخره باید یکی ببره. و قرآن میگه دو دلیلم داره این که مسئولیت برتر مال مرد. یکی به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این یه واقعیته که بالاخره در تصمیم گیری ها مردان به طور کلی، نه فرد فرد، قانون تابع فرد فرد نیست، توانایی بیشتری دارن. منتها این غربی ها منافقانه بحث میکنن، میگن مساوی است، هیچ فرقی نداره، ولی در عمل تمام پست ها مال مرداست. اسلام ریاکارانه نمیخواد کار کنه، دروغ نمیخواد بگه. اونا که حقوق مساوی میگن ولی در عمل کاملا برخلافش رفتار میکنن، تمام پست های حساس الا ما شذ و ندر در اختیار مردان است، این آدم های درستی نیستن، میخوان آرا اونا رو به دست بیارن، اونا رو خاموش کنن، موقتا کلا سرشون بذارن. اینه در واقع. اما اگر صادقانه بگیم یک، برتری های اینا دارن که اون برتری ها سبب می شود که اینها در اداره جامعه یک قدم جلو باشن، نمیگیم همه چیز در اختیار اونا، میگیم یک قدم جلو. به ما فضل الله بعضهم علی بعض. دومم و به ما انفقو، مسئولیت مالی خانواده بر عهده کیه؟ بله؟ برده مرده. به مرد بگیم تمام مسئولیت های اقتصادی مالی بر عهده توست، اما تصمیم گیری ها رو کس دیگری میکنه. آنی که نمیشه این معنا نداره. تمام مسئولیت های مالی بر عهده توست، تو جان بکن، میتوانی بیشتر درآمد داشته باشی، همه رو انفاق کن، مخارج همشون بده، خانه، مسکن، لباس، دارو، تفریح، همه چی. ولی در این حال تصمیم گیری با تو نباشه، آخه این معنی نداره. به فرض که در جامعه غربی هم باشه، در جامعه غربی مسئولیت های اقتصادی و مالی بر عهده مردان نیست. قرآن میگه به این دو دلیل اینا یه قدم جلوترن. تعبیر این بکنید قوامون یعنی قائمین بالامر، یعنی یه قدم جلوتر، نه مالکیت و استثمار و استعمار، این معنا نداره. خب این آیه رو وقتی حساب میکنیم میبینیم یک برنامه صحیح ریخته شده که این خانواده دچار تزلزل نشود و بتواند برنامه‌شو داشته باشه. درست؟ روایات متعددی هم در ذیل این در باره حقوق زن داریم، حقوق مرد داریم، که من یکی دوتاشو فردا میخوانم و بعد میریم سراغ جزئیات، به جزئیات برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.